به نام خدا. در مورد وضعیت فعلی بازار سرمایه خدمت شما باید عرض کنم که چند گزاره وجود داره. اول، در پی ریزش بازار سهام از سقف اردیبهشت ما تا به امروز، تقریبا در هر هفته دو تا عرض اولیه یا پذیر نویسی داشتیم که باعث خروج هرچه بیشتره نقدینگی از بازار شده، پول از بازار شده. این در حالیه که در ابتدای موج رشدی اسفند ماه تا سقف اردیبهشت ما کلن دو عرض اولیه داشتیم. پس با این اوصاف قطعا این سیاست عرضه اولیه در شرایط نزولی و خسته کننده بازار کاملا غیر مسئولانه، غیر کارشناسی و نادرسته. به عنوان نمونه من میتونم خدمتتون عرض بکنم که اگر ما از 17 اردیبهشت ماه تا به امروز رو محاسبه بکنیم، چیزی هولوش 147 روز تقویمی و 98 روز کاری داشتیم که قریب به 3 ماه خورده‌ای روز معاملاتی بوده و طی این حداقل هفته گذشته را اگه بخوایم حساب بکنیم، نزدیک به 4000 میلیارد تومان پول از بازار خارج شده. این پول از بازار خارج شدن یعنی چی؟ یعنی اینکه فکر بکنیم، من براتون این رو شبیه سازی بکنم با صحنه یک تصادف. یک شخصی تصادف میکنه، دچار بحران میشه، در بحرانش دچار از دست دادن خون میشه، شکستگی یا عارضه پیدا میکنه که خون از دست میده. این رو به مرکز درمانی میرسونن. مرکز درمانی به جای اینکه در واقع به ایشون خون تزریق بکنه، چند واحد هم خون ازش میگیره و مرتبا در طی این بستری یا اغمایی که این شخص داره دارن ازش خون میگیرن. خب این حال بیمار رو روز به روز بدتر و بدتر و بدتر میکنه. پس عرض اولیه در شرایط نزولی بازار کاملا غلطه. این رفتار غلط تکرار شده از رفتار غلط دو سال گذشته است. یعنی ما اگر شهریور 1400 رو هم در نظر بگیریم، از شهریور 1400 تا اوایل بهمن 1400 هم تقریبا این رفتار رخ داده. مجددا از بهمن، ابتدای بهمن 1400 تا اواخر اردیبهشت 1401 بازم عرض اولیه کم بوده، بازار رشد کرده. از اونجا به بعد بیشتر یکی از بدترین دورهای عرض اولیه بوده که بارها و بارها این رو تذکر میدادیم، هشدار میدادیم که با ریزش بازار تا اوایل آبان 1401 به خاتمه رسید. و جالبه از ابتدای آبان 1401 تا سقف اردیبهشت ماه همچنان عرض اولیه خیلی زیادی انجام نشد. حالا نکته، اگر دولت از رشد بازار سهام هراسانه، میترسه، پس بهتره در موجهای صعودی به صورت منظم برنامه‌ریزی شده و از قبل اعلام شده بگه من این سیاست منه، من میخوام مثلا هفته‌ای یه دونه دو تا شرکت اونم با این میزان ارزش در واقع عرضه بکنم. یعنی مثلا من سیاست من اینه که در هر هفته مثلا شرکت‌هایی رو عرضه بکنم که 2000 میلیارد تومان پول از بازار خارج میکنه و اگر یک هفته 4000 میلیارد تومان، اگه عرضه 4000 میلیارد تومانی داشت، حالا مثال دارم میزنم، 4000 میلیارد تومانی داشت، هفته بعدش عرضه نداشته باشه. یعنی یه چیز کاملا مدون و اعلام شده که در ادامه هم اعمال بشود. یعنی سیاست‌های اعلامی ما با سیاست‌های اعمالی ما تفاوتی نداشته باشه. خب این سیاست غلط در پیش گرفته شد، نتیجه‌اش رو داریم الان می‌بینیم. پس این بیمار نیاز به خون داره، نیاز به تزریق خون داره. حداقل اینه که جلوی اولین کار اینه که دیگه ازش خون نگیریم، فعلا از اولیه نشود. ولی خب آقایون انگار سیاست هاشون این شکلیه که حالا تا جایی که تونستیم بازار رو بکوبیم زمین و پول ازش خارج بکنیم و دوره مثلا نزولش رو داری طولانی بکنیم، حالا اونجا دوباره رشد میکنه میاد میره بالا. این هم خب برمیگرده به اون سیاست‌های غلطی که آقایون در پیش گرفتن. این میزان تورم، این میزان نقدینگی طبعا رشد بازار رو در پی خواهد داشت، همچنان که برای ارز هم همچین اتفاق خواهد افتاد. دو، یکی از اخباری که همیشه برای جان بازاره همین حکایت قیمتگذاری دستوری، خصوصا تو حوزه صنعت خودرو هست، که ما میبینیم هر بار یک خبری میاد بیرون، هر بار یک تصمیم گرفته میشه و با اینکه همه میدونیم مشکل چیه، همه هم میدونن مشکل چیه، ولی متاسفانه خلاف اون رفتار میشه. چرا خلاف اون رفتار میشه؟ من فکر میکنم که چون اینجا پای رانت و زینفی یک ادو وسطه، وگرنه وقتی که دولت ها تغییر میکنن و دولتی که آمده که سیاق گذشته تکرار نشه و و و و خب نباید این تصمیمات رو بگیره. علی ای حال سومی گزینه ای که من میتونم خدمتتون عرض بکنم که برای پتروشیمی ها دیدیم، فارغ از کاهش کرک اسپرد برای پالاشی پالاشی که طبعا روشون تاثیر میذاره، بحث صدور قبض گاز با همون 7000 تومان قبلیه. اگر در این مملکت قانون حکم فرماست، اگر در این مملکت قانون باید ازش تبعیت بشه، قانون اومده مصوبه دادن دولت مجلس که آقا این فرمول جدیده، پس اون اشخاصی که اون شرکت هایی که بر اساس عدد های قبلی فاکتور خودشون رو ارسال کردن به حالا چند تا از به هر حال پتروشیمی های ما، خب اونا کجا دارن زندگی میکنن؟ مگر تو ایران نیستن؟ نکنه ایران اونها در ایران زگون یا ایران پریم تشریف دارن و هنوز در اونجا اون قانون به تصویب نرسیده؟ خب طبعا این ناهماهنگی ها هم میتونه اثرگذار باشه. موضوع بعدی که این مدت باز خیلی داغ بوده، خروج سیمان و فولاد از بورس کالا بوده که خب همه میدونیم که یک مقوله کاملا رانتیه و من در مناظره خودم با رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران آقای محتشم خب به این مقوله پرداختیم. حالا چون فرصت شد اینجا می توضیح بدم، محاسبات خودم رو ارائه میکنم. ببینید، مسکن ملی زمین نداره، یعنی زمینش رایگانه، پس کسی نباید الان اگه میاد محاسباتی انجام میده محاسبات رو بر اساس زمین انجام بده. زمین رو باید کنار گذاشت. ما در مورد بهای ساختران داریم حرف میزنیم. قراردادهایی که دولت با انبوه‌سازان در واقع اجرا داره امضا میکنه و امضا کرده به قرار متری 8,200,000 تومانه که یک بند تعدیل هم دارن. من فرض میکنم که با بند تعدیل بشه 10,000,000 تومان، عدد خودمون رو هم روند میکنیم که طبعا اون انبوه‌ساز هم باید یک 15-20% هاشی سودی این وسط داشته باشه. الان بنابرای قرار داده 8,200 من خدمتون عرض میکنم، سازه عمدتا بتونی خواهد بود، چون کسی که میاد همچه قراردادی رو امضا میکنه مطمئنن سمت سازه های فلزی نخواهد رفت. و چرا سمت سازه فلزی نمیره؟ درسته سرعت سازه فلزی بیشتره در حوزه اجرا و اینها، ولی مشکلی که داره اینه که بهای در واقع تمام شده فولادش بیشتر میشه. حالا چقدر بیشتر میشه در ادامه توضیح میدم. فعلا برای سازه های بتونی تقریبا در هر متر مربع 50 کیلو میلگرد استفاده میشه، فولاد استفاده میشه. اینجوری بگیم این فولاد الان مثلا ما میلگرد رو در نظر بگیم، کیلو 25,000 تومان، 25,000 تومان، 50 تا 25,000 تومان میشه 1,250,000 تومان. این میشه 12.5% 10,000,000. و اگر خونه ها رو ما 100 متری در نظر بگیریم میشه 125,000,000 تومان کل بهای فولاد برای 100 متر خونه، که میشه 12.5% 1,000,000,000 تومان. یعنی شما 100 متر رو ضرب در 10,000,000 بکنید میشه 1,000,000,000 تومان بهای ساخته هر واحد مسکونی. از طرفی سیمان تقریبا هر متر 3 کیسه سیمان، تازه کمتر هم مصرف میشه، حالا ما 3 کیسه در نظر میگیریم، 3 تا 50,000 تومان، 150,000 تومان ضرب در 100 متر میشه 15,000,000 تومان. میشه چند درصد 15 میلیون؟ 15 میلیون تومان میشه چند درصد
یک میلیارد تومان میشه 1.5%، 1.5% این، 12.5% اون میشه 14%. در مجموع در واقع 14% از بهای ساخت یک خونه 100 متری فولاد و سیمانه. حالا آقایون اومدن ادعا کردن که سیمان 40% بالاتر از در واقع قیمت دارن میفروشن به مثلا توی بازار. خب این کذبه، این دروغ محضه، اطلاعات غلطه، میس انفورمیشن، هر چیز دیگه هم میشه اسمشو گذاشت. شاید یه بهانه است برای آغاز یک رانت جدید. چرا؟ چون ما اینجا در بازار سهام آدمایی که وجود دارن همه ماشین حسابشون همیشه جلوشون روشنه. چطوری روشنه؟ شما الان بهای تمام شده بلیت چقدر؟ 15000 تومان. چقدر کشف قیمت و معامله میشه؟ حلوش 19-20000 تومان. ما میگیم 20000 تومان. آقای وزیر فرمودند که 40% دارن اینا گران فروشی میکنن، گران نمایی میکنن. خب 40% 20000 تومان میشه چقدر؟ میشه 8000 تومان. یعنی آقای وزیر راه بر اساس ادعایی که فرمودن که البته گویا از این محاسبات و این ادعا از طرف آقای مهرابیان وزیر نیرو بوده که همچین ادعایی کردن و آقای وزیر راه هم پذیرفتن آقای بصرپاش، گفتن که خب 40% گرون میدن. یعنی چی؟ یعنی بیلیت 8000 تومان از 20000 تومان کم بکنیم میشه 12000 تومان، یعنی 3000 تومان زیر قیمت تمام شده. خب میخواید آقای بصرپاش گویا شما دوست دارید، علاقه دارید اون عمل کرده بسیار مشعشع و بسیار چی بگیم عجیب غریب خودتون که خیلی خیلی عمل کرده خوبی بود رو در صنعت فولاد در واقع در سایپا داشتید رو در صنعت فولاد و سیمان هم انگار میخواید پیاده سازی بکنید. یعنی این اتفاقاتی که ما حداقل تو سایپا داریم میبینیم یه بخش قابل توجهیش عملکرد بسیار زیبای شماست که این روزها داریم باش سرکل میزنیم. کنهو ایشون خیلی عملکرد خیلی خوبی داشته اونجا و میخواد اون عملکرد رو در حوزه‌ای که اصلا هیچ ارتباطی به ایشون نداره میخواد اعمال بکنه. زوری چرا این کار رو دارن میکنن؟ یا ایشون توان اجرای این برنامه رو نداشته که از روز اول نباید میپذیرفت، یا الان داره بهانه میاره برای آیندهش که بگی خب اینا رو ما ندادید ما نتونستیم. نه، اینجا در واقع صاحب داره، سهامدار داره، سهامدار عمده فولادی ها قریب 75-80% اینها صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری و تامین اجتماعی و اینها که حقوق بازنشسته ها رو میدن. فکر نمی کنم پدران ما، مادران ما، بستگان ما هیچ علاقه ای داشته باشن که شماها به واسطه حساب کتاب های غلط خودتون بخواید به حقوق اینها دست اندازی بکنید. پس این هم میشه نکته بعدی. پس این یک دروغ محضه که 40% دارن گرون میفروشن. ضمن این که اگر فکر بکنیم همچین اتفاقی رخ میده، خب یعنی چی؟ یعنی این که از اون ما میگیم 50%، ابتدای عرایض هم گفتم که سهم فولاد از بهای ساخت 12.5%. فکر بکنیم 50% حتی اینو میخوان ارزون بکنن، کلن 6% روی بهای ساخت اثر میذاره. درسته؟ وقتی 12.5%، حالا 6 و 25، ما میگیم 6، وقتی که 12.5%، 50%ش رو در نظر میگیم که این دروغی که میفرمایند راسته و خب این کاهش پیدا میکنه. 6% یعنی چقدر؟ یعنی 60 میلیون تومان در 1 میلیارد، که این مثلا ربطی به هیچ کسی نداره. این صرف در واقع رانت های آقایون میشه و یه عده تو جیبشون میذارن، در نهایت هیچ چیزی هم به کسی نمیماسه، یعنی به دارنده مسکن هم منتقل نمیشه. این نکاتی بودش که دوست داشتم خدمت شما عرض بکنم. و در مورد وضعیت بازار سهام که به چه نحوی پیش خواهد رفت، من فکر می‌کنم اگر بازار در محدودی حالا 2.950 تا 2.30 تا 2.20 این حدودا 2.32 در واقع 2.30 برای من هستش بر اساس محاسباتی که داشتم، اینجا بتونه برگرده و پایین نره. حالا پایین هم اگه میخواد بره نهایتا 1955 باشه، از اینجا میتونه برگرده و یک موج جدید سعودی رو آغاز بکنه که به نظر من دیگه این بار کف خودش رو میسازه، که آخرین کف قبل از سعودش رو خواهد ساخت و استارت خواهد زد. به نظرم با گذشت 250 و 229 مجددن ما شاهد رشد بزرگ تا دو محدودی 2400 تا 2548 هزار واحد خواهیم بود.